بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 429، سطر دوم. و یتلوه و اعتبار الاحدیت الذاتیه التي هي تعین ما لكنها بالاعتبار المسقط لسائر الاعتبارات من النسب و الاضافات. خواستیم که روایتی رو که در ذیل آیه نجوا آمده بر آیه تطبیق کنیم. گفتیم امام در این روایت اشاره کردن به وحدت جامعه الهیه و خواص این وحدت رو ذکر کردن. سه تا خاصیت رو ما در اینجا بیان میکنیم. خاصیت اول این است که خداوند احدی ذاته و ما داشتیم همین خاصیت اول رو توضیح میدادیم تا بعدا به خاصیت دوم و سوم برسیم. در توضیح این خاصیت اول یعنی احدی ذات بودن خداوند بیان کردیم که خداوند یه مرتبه اطلاق دارد، بعد از اطلاق احدیت ذاتیه دارد که ما اسمش را احدیت غیر عددیه گذاشتیم، و بعد از احدیت ذاتیه احدیت جامعه الهیه دارد. این سه تا مرتبه رو الان میخوام توضیح بدیم. مرتبه اول که مرتبه اطلاق بود در موردش بحث کردیم و روشن شد که در اون مرتبه همه چیز سلب میشند، چیزی اثبات نمیشه تا تکثری به وجود بیاد و قیدی این اطلاق رو مخدوش کنه. حالا بعد از اون مرتبه اطلاق، مرتبه احدی ذاتی است که الان میخوام اون شروع کنیم. در مرتبه ذاتی احدی ذاتی گفتیم همه تعینات مستهلکند به جز یک تعین که همون احدیته. سایر تعینات غیر از این تعین احدیت همشون مستهلکند. مستهلک معناش این نیست که معدومند، معناش این که اینه که هستند ولی ظهور تفصیلی ندارند. یعنی علم اینجا هست ولی این که علم رو از قدرت جدا کنید، سلام علیکم، و قدرت رو از حیات جدا کنید و کمالات رو جدا جدا ملاحظه کنید امکان نداره. اونجا همه چی مستهلکه، مستهلکه به تعبیر دیگه کاملا مندمجه، به تعبیر سوم با بساطت همه اینها هستن، تکثر و تفصیل اونجا نیست. فقط اون کمالی که نمود داره در اون مقام فقط احدیته. بقیه کمالات نمیگیم نیستن، میگیم نمود ندارند. معنای مستهلک هستن همین نمود نداشتنه، ظهور ندارند. اگر کسی بتواند اونجا رو ملاحظه کند این کمالات رو جدا جدا نمییابد، فقط همون احدیت رو مییابد که همه کمالات هم تو همین احدیت و بساطت هست و این مربوط به ذاته. یعنی ذات احدیست، هیچ اعتبار دیگری کنارش نیست. خود ذات رو ملاحظه کنید احدی بسیط، در عینی که دارای همه کمالات هست ولی عرض کردم کمالات مستهلکند و نمودی ندارند. دو مرتبه قاضی سعید بر میگرده، اطلاقی رو که قبلا بیان کرده بود به صورت اشاره تذکر میده. در اطلاق ایشون میفرماید که هیچ تعینی نیست، حتی تعین وحدت، حتی همین تعین احدیت که بعد از اطلاق میاد در مرتبه اطلاق وجود نداره. نه حکمی میشود بر اون مرتبه اطلاق مترتب کرد، نه چیزی رو میشود به اون مرتبه اطلاق نسبت داد و اضافه کرد، و نمیشود تعینی از تعینات رو با اعتبار از هم جدا کرد. خب این تکرار بود برای مرتبه اطلاق که قبلا هم گفته بود، دو مرتبه تکرار شد. بعد وارد مرتبه احدیت جامعه الهیه میشه که اون تفصیل داره، وقتی رسیدم انشاءالله عرض میکنم. این احدیت ذاتیه گفته شد، اطلاق هم که قبلا گفته شد، دو مرتبه تذکر داده شد، موند فقط احدیت جامعه الهیه که اون انشاءالله وقتی برسن توضیح میدم. البته اون توضیح داده شده قبلا، ولی باز اینجا در عبارت مطرحه و توضیح داده میشه. بله، ضرورت ازلیه مال نسبت هاست، مال نسبت هاست. وقتی وجود به خدا نسبت میدیم، به ضرورت ازلیه نسبت میدیم. وقتی که علم و نسبت میدیم همینطور. الان حرف سر نسبت نیست، حرف سر اینه که این اوصاف الان نمود دارن یا ندارن. بعد حالا اگه نمود دارن نسبتشون میدیم به خدا، اون وقت اونجا که نسبت میدیم ضرورت ازلیه یا مثلا سرمد و اینها مطرح میشه. در نسبت سرمد میاد و در نسبت ضرورت ازلیه. ممکنه همینجا باشه. بالاخره وقتی شما این تفاصیل رو به دست میارید، این تفاصیل رو قهرن نسبت میدید به ذات، این نسبت میشه ضرورت ازلی. میخوام عرض کنم ضرورت ازلی خودش یکی از کمالات نیست، این بیان نسبت کمالات به خداست، که این کمالات به خدا چگونه نسبت دارن. به ضرورت ازلیه نسبت دارن و به لحاظ ظرف هم ظرفشون سرمده، بالاتر از دهر و بالاتر از زمان. اینا تو بحث نسبت مطرح میشه. شما اول اون کمالات رو ملاحظه میکنید، بعد در همون حین ملاحظه یا بعد از ملاحظه نسبت میدید به ذات. این نسبت میتونه ضرورت ازلی باشه. وجود داشتن ضرورت ازلیه، داشتن همون نسبت دادن دیگه، عالم بودن این بودن نسبته، این ضرورت ازلیست. ولی عالم، علم، اینا تا نسبت ندید اصلا بحث ضرورت ازلی و سرمد اینا پیش نمیاد. در مرتبه اطلاق عرض کردم حتی احدیت و وحدت رو هم به عنوان یک تعین ندارید، ولی در مرتبه احدیت ذاتیه اگر چه سایر تعینات نیست، ولی تعین احدیت هست. بالاخره یه تعین وجود داره، یه نمودی هست، یه ظهوری هست. در مرتبه اطلاق هیچی از اینا نیست. صفحه 429 این سطر دوم. و یتلوه، یعنی یتلو اطلاق رو، که اطلاق رو توضیح دادیم در خطوط قبل، اطلاق بیان شد که من دیگه تکرارش نمی کنم، فقط هم به همون تذکری که خود قاضی سعید آورده اکتفا کردم. و یتلوه یعنی به دنبال این اطلاق می آید اعتبار احدیت ذاتیه علتیه تعین ما، که خود احدیت اینو تعینه، که این تعین تو مرتبه اطلاق نبوده، تو مرتبه اطلاق حتی تو این تعین هم نیست. اما تو مرتبه بعد از اطلاق که مرتبه احدیت ذاتی است، این تعین وجود داره، که تعین احدیته. لکنها این اعتبار رو من قبلا توضیح داده بودم، اعتبار رو، اعتباری که در اینجا هست اعتبار اعتباری نیست، اعتبار واقعیه. الان شما در خود ما ملاحظه کنید، ما اعتبار میکنیم صورت علمیمون رو میگیم عالمی، اعتبار میکنیم نیروی موجود در بازبانمون رو میگیم قادریم، اعتبار میکنیم این تحرکاتی که داریم میگیم حییم، ولی اینا که اعتباری نیست، اینا واقعیه. ما این ستا رو داریم، با اعتبار از هم جداشون میکنیم. البته در ما واقعا هم جدا، موضعشون جداست، تعریفشون جداست، یعنی صورت علمیه با اون نیروی موجود در بازو هم از نظر ذات فرق داره، هم از نظر محل فرق داره، اما در خدا همه اینا یکی هند، این هم هند. اونجا تصورش خودی سخت داره. ما اعتبار میکنیم به این معنا که خداوند رو ملاحظه میکنیم به این عنوان که همه چیز پیشش مکشوفه، میگیم پس عالمه. به این عنوان که هیچ موجودی در مقابل خواست او مقاومت نمیکنه، یا هیچ شیئی در مقابل خواست او مقاومت نمیکنه، میگیم قادره. همه موجودات از او صادر شدن، میگیم خالقه. ببینید اعتباراتی که میکنیم این چنینه، یعنی تمام اینا در خدا هست، نه اعتباری باشه که با اعتبار ساخته بشه، اینا همه در خدا هست. ما اینو جدا لحاظ میکنیم، اونو جدا لحاظ میکنیم، لحاظهای مختلف میکنیم، با لحاظهای مختلف تعینات مختلف درست میشه، تعین با لحاظ درست میشه، ولی وجود این کمالات که با لحاظ ما نیست، این کمالات در ذات خدا هست. ما این کمال از اون کمال جدا میکنیم، بهش تعین میدیم و با این تعین امتیاز بین کمالات درست میشه. اینا با اعتباره و اعتباراتی است که همش منشأ داره، اعتباراتی نیست که ذهن ما بسازه. تو ذهن ما اعتبار به معنای همین اموری میاد که ساخته میشند، این اعتبار اون اعتبار نیست، این اعتبار اعتباری است که واقعیت داره، پشتوانه داره. مندمج بودن رو اگر بخواهید مثالش رو توجه کنید، مثالی که حالا خیلی فاصله داره با ما، مثال ملکه اجتهاد ملاحظه کنید، که این هزاران مسئله که تو رساله است همه تو اون ملکه اجتهاد واحد مندمجند. اگر بخواد تفصیلش بده با نظره ثانیه اینا رو تفصیل بده از هم جدا کنه، چون در ملکه اجتهاد همه اینا جمعه، یعنی همین هزاران مسئله که تو رساله است همه اونجا مندمجن، یعنی به نحو بساطت و به وجود واحد جمعی، این تعبیر رو توجه کنید، به وجود واحد جمعی، یعنی همه جمعن و به یه وجود موجودن که همون وجود ملک هست. ولی بعد اینا پخش میشن، وقتی میاد تو رساله پخش میشن، از اندماج بیرون میاد. اون وجود رساله وجود تفصیلی ملک هست، ملک هم وجود اجمالی و اندماجی مسائل. بله، اینجا ممکنه به اعتبار بگید، با لحاظی مسئله حج رو از این ملکه بیرون میاره، با لحاظی دیگه مسئله صلات بیرون میاره، همه اینا با اعتبارات تفصیل داده میشه، همه مندمجن، با اعتبار جداشون میکنه، با اعتبار این با لحاظ و عرض کردم با نظره ثانیه، با مرتبه تفکر میکنه، از تو همون ملکه این مسئله جدا رو، مسئله رو بیرون میاره، از مسئله دیگه جداش میکنه.
این مراتب سگانه که درست کردیم، اطلاق و احدیت و واحدیت یا مرتب الهیت، اینا رو از عالم واقعی که خبر نمیده، یعنی به لحاظ هم کشف و شهود مثلا داره یک ذاتی که به شکلهای مختلف لحاظ میکنه دیگه.
ببینید مراتب داره، الان در همین ملکه اجتهاد من توضیح بدم مراتب رو که خود روشن بشه. ملک اجتهاد یه امر عقلیه، این مستقیم تو رساله منعکس نمیشه، امر عقلی موجود به وجود واحد جمعی، اینو ابتدا میاره تو قوه خیالش، تو قوه خیال که میاره تفصیل میده، ولی مادیش نمیکنه، فقط جزئیش میکنه و تفصیلی. وقتی میره رو زبانش با صدا همراه میشه، میشه مادی. وقتی میره تو رساله با مرکب همراهش میکنه، میشه مادی. پس یه وجود کلیه، عقلیه، بعد وجودات جزئیه تقریبا تجردیه، منطقه نه تجردیتا، بعدم وجودات جزئیه مادیه. اول واحد است و مجرد، دوم متکثر است و به نحوی مجرد، سوم متکثر است و مادی. این سه تا مسئله که تو ملکه وجود داشت، تو خیال وجود داشت، تو رساله وجود داره، سه تا یا سه مرتبه از یک چیزند. سه تا مسئله که نیست، هر سه مسئله، مثلا فرض کنید جهریت صلات مغرب، هر سه این مسئله است، منتها سه تا مرتبه داره. در یه مرتبه مرتبه عقلیه، یه مرتبه مرتبه خیالیه، یه مرتبه مرتبه مادیه. این الان در مورد خدا، در مورد خداوند هم همینطوره. اینا که ما میگیم مراتبند، اختلافشون فقط به مرتبه شونه، ولی یه چیزه. یعنی علمی که خداوند دارد در مرتبه تفصیل با اون علمی که در مرتبه اجمال دارد، با اون علمی که در مرتبه اطلاق هست که ما ازن ازش اسم علمم نمیبریم، همه علمه، منتها مرتبه هاش فرق میکنه. اون در اون مرتبه انقدر بساطتش غلیظه است که با بقیه یکی شده و اصلا اسمی ازش نیست. در این دومی انقدر بساطتش بازم غلیظه که با بقیه یکی شده. این من اول اشتباه گفتم، در مرتبه اطلاق اصلا اسمی ازش نیست، نه مرتبهش با بقیه یکی شده. در مرتبه احدیت اسمی ازش هست ولی با بقیه یکی شده، در مرتبه واحدیت اسمی ازش هست و با بقیه هم یکی نشد. اینا همونه ها، مرتبهش فرق میکنه. یعنی مرتبه نورانیتش، مرتبه بساطتش، اینا با هم تفاوت داره، ولی یه چیزه. اینا که ما داریم ذکر میکنیم همه مراتب مختلف یک چیز هست. برای صدرا، برای خداوند علم درست میکنه. یعنی خدا چند تا علم داره؟ یا یه دونه علم داره؟ یه علم داره، این علم مراتب داره. وقت تو این مراتب، تو یه مرتبه اصلا تکثر نیست، تو یه مرتبه تکثر هست، مثل علم خود ما داره. تو مرتبه عقلش تکثر نیست، تو مرتبه خیلش تکثر هست، تو مرتبه پایین ترش مادیت هست. الان ما همه به همین وجود مادیمون علم خداییم، همه به وجود مادیمون علم خداییم، منتها در مقام فعل، نه در مقام ذات یا در مقام اوصاف. در مقام فعل همه علم خدایی، اما چه نوع علمی؟ علم مادی. بریم بالاتر یه جایی میرسیم که علم میشه واجب، یه جایی میرسیم که علم مثلا دیگه اسمی ازش نیست، نه که نیست، اسمی ازش نیست. این عرض میکنه همه مراتبه. و یتلوهو، یعنی یتلو الاطلاق رو، اعتبار احدیت ذاتیه علتی یتعین ما، ذاتیه رو مرز کردم، ذاتی یعنی منصوب به ذات، این احدیت منصوب به ذاته، یعنی اصلا مثل این که خود ذاته. بله بله دیگه، مثل این که خود ذاته. مرتبه بعد از ذات هم نیست، خود ذاته، لذاش معهدیت ذاتی، یعنی منصوب به ذات. این که میگم مثل این که، به خاطر این که با کلمه با یای نسبت آمده، نه گفته ذات، گفته ذاتی، یعنی منصوب به ذات، یه ذره با ذات تفاوتش داده، چون ذاتی گرفته نه ذات، ذاتی گرفته. پس معلوم میشه که عین ذاته، البته عین ذاته، ولی منصوب به ذات، یعنی صفت قرارش میگیم، نه صفت، اونجا اسم صفت هم نمیشه آورد، یه چیزی از همین قبیل ها که چون نظیرش نداریم اسم ازش نمیتونیم ببریم، ولی فقط با همین عبارت ها، احدیتی که منصوب به ذات. ولی یه خورده فلسفی حرف بزنیم میگیم عین ذات، یه خورده فلسفی حرف بزنیم میگیم عین ذات، و تعبیر دیگه غیر از این نمیتونیم بکنیم، چون نظیری نداریم که نشونش بدیم. اولین جلوه، اولین جلوه ذاته، و چون اولین جلوه ذاته اگرچه این ذاته، ولی بازم یه جوری بیرون از ذات گرفتیمش و منسوبش کردیم به ذات. نه، این که جمع نمیشه تو سایی همزاد همزادیه. عرض میکنم اینا باید با عبارت با ذهن فهمید. عبارت قاصره، ذهنم قاصره، ولی ذهن کشش از عبارت بیشتره. من مطلبی که عرض میکنم دیگه تقریبا در حد تواناییه، این بیشتر از این نمیشه. باید بیاد تو ذهن شما یه خورده واضح تر بشه، چون ذهن از لفظ وسعتش بیشتره. مطالبی که تو ذهنه به قالب لفظ ریخته بشه کم میشه میاد توی لفظ. تو لفظ هم ریخته بشه بره به ذهن مخاطب، تو ذهن مخاطب زیاد میشه، وسیع تر میشه، به خاطر این که محدوده ذهن از محدوده لفظ وسیع تره. اینا دیگه میاد تو ذهن شما باید حل بشه. لفظ فقط همین است که ما داریم میگیم. البته تو ذهن من و شما کامل حل نمیشه، در حد توانایی ذهنمون حل میشه. اون جوری که واقعیت هست برای ما روشن نیست، فقط همین اندازه که میفهمیم. در همه مباحث الهی همینیم دیگه، یعنی باید اعتراف کنیم به نفهمیدن. همین اندازم که این حرف رو میزنیم خیلی هنر کردیم. ولی از کجا به اینجا رسیدیم اینا خودش حرفیه. چطور این مسائل غیبی برای ما تا حدی روشن شد؟ حالا یا با شهود یا با وحی یا ترکیب از این دوتاست. و یتلوه اعتبار و احدیت ذاتیه چه تعین و مایون و تعینه، بالاخره احدیته. لکنها بالاعتبار المسقط لسائر الاعتبارات. لکنها یعنی احدیت چه ظاهر می شود؟ بل اعتبار یعنی به سبب یه لحاظی این احدیت حاصل می شود. اما این لحاظ لحاظیست که تمام اعتبارات دیگر رو محو می کنه، تمام اعتبارات دیگر رو مستهلک می کنه، فقط همین اعتبار احدیت رو ظاهر می کنه. یه بار شما اعتبار می کنید الوهیت رو، تو الوهیت اعتبارات فراوان هست، اعتبار احدیت هست، اعتبار علم هست، اعتبار قدرت کلام، اعتبار سمع و بصر، خیلی همه این اعتبارات هست، چون الله جامع لجمیع الکمالات، اونجا همه این اعتبارات هست. اما وقتی احدیت رو اعتبار میکنید این یه نوع اعتبار است که بقیه اعتبارا رو میپوشونه، یعنی دیگه علم نمود پیدا نمیکنه، قدرت نمود پیدا نمیکنه، سمع و بصر همینطور، فقط اونی که نمود پیدا کرده همین اعتبار واحد احدیت که این احدیت خودش اونا رو میپوشونه. معنی احدیت چیه؟ معنی احدیت یعنی فقط یه چیز، فقط یه چیز. خب خود معنی احدیت اینه که اونا رو میپوشونه، نه که حالا ما اعتبار میکنیم پوشاندن را. خود احدیت اصلا سنخش اینه که هیچ دوی باقی نمیذاره، علم و قدرت و سومی بصر و چهارمی سمع و اینا هیچ کدوم باقی نمیذاره. اصلا معنی احدیت همینه، معنی احدیت اینه که تکثری باقی نذاره. بنابراین اعتباریست که مسقط سایر اعتبارات، تنها اعتباری که باقی میمونه و نمود داره خودم این احدیت. بله؟ قاهریت؟ بله، اون وقت خود احدیت قاهره، ولی قاهریت هم نمود نداره ها؟ قاهریت هم نمود نداره، احدیت خودش قاهره، همه رو مغلوب میکنه، همه رو میپوشنه. سلام علیکم. مثل نور خورشید میمونه که نور ستاره ها رو صبح میپوشنه. اینطوری اینا دیگه حالا مثال هایی میزنیم که مطلب روشن بشه، ولی اون مطلب اونجا خیلی عمیق‌تر از این مثال های ماست.
خود احدیت هم به نوعی نسبت به حساب میادید، از یه دیگه حساب کنیم در نسبت
نسبت تعیونه. بله،
نسبت نمی
کنه در فضا
اشکال کنیم.
مرتبه دومه. بله، در مرتبه بالاتر بخواد برید نمیشه، در مرتبه بالاتر این نسبت رو بخواد برید نمیشه، در مرتبه بالاتر این نسبت جا نداره. تو این مرتبه که الان هستیم که مرتبه همیت احدیت، این مرتبهش تقوام به احدیت داره. چطور میتونید احدیت برتری؟ مرتبه تقوام به احدیت
داره. که خود این احدیت عنوانش زمانی صادق هستش که در نسبت و ارتباط با
نباشه نباشه، همه رو باید بپوشونه. معنی اهدیت اینه.
شما اهدیت اندرجه ما ذات بگیریم و این اهدیت تکسر رو برایش ذاتی که اهدیت داره تکسر اول
تکسر اول نسبت هم هست. ولی ببینید اصلا کلمه اهدیت شما میتونید بگید یک وقت در ضمن یک هم دو رو داشته باشید، هم سر هم فقیه رو. نمیشه دیگه، اصلا یک نمیسازه با اونا، همه رو تحت خودش میپوشونه. یه دونه یک جامعه داشته باشید. مثلا ما میگیم ده تا یک ده تاست، هزار تا یک هزار تاست. اون یکی که رو هزار میبرید، تمام اون هزار عدد رو زیر پوشش داره، نه یک ها. یک خالی رو نمیگم، یکی که به هزار نسبت میدید، میگید این یک هزار است. یک هزار یکیه دیگه، منتها یک هزار است نه یک عدد، یک هزاره. تمام اون هزار تا زیر این یکیه. اهدیت هم همینطوره. اهدیت هم یکیست که همه رو در خودش داره، همون طبیعی که یعنی قاهریت داره. قاهریت داره، نور خورشید قاهریت داره بر نور ستاره. این واحد قاهریت داره بر اون هزار تا، این اهدیت هم قاهریت داره بر بقیه ستاره. اینا خوب باید دقت بشه. مسائل مسائل بسیار سنگینه، عبارت ها سنگین نیست، معانی سنگینه. اینجا عبارت شفا نیست، اینا عبارت خیلی واضحه. این اگه همین عبارت ها برای فهمیدن یه مطلب فقهی ادبی و امثال ذالک می اومد، می‌دیدید که آب خوردنه. اما این عبارت ها برای مطلب بسیار عمیقی اومده، اون مطالب سخته، نه عبارت ها سخت باشه. لذا باید تو اون مطالب دقت کنی. کوچکترین انحراف و کوچکترین عدم دقت باعث خسارت فراوان میشه. اینجور جا لکنه ها بالاعتبار المسخط لسائر الاعتبارات. لکن این هدیت حاصل میشود به اعتباری که، ببینید عبارت ها چطوری معنا میکنم، لکن این هدیت حاصل میشود به وسیله اعتباری که خود این اعتبار مسخط سائر اعتبارات است. سایر اعتبارات این غیر از هدیت، هر اعتبار دیگری چه هست؟ اعتبارات دیگه چی هست؟ من نصب الاضافات، همه اعتبارات نصب الاضافات میگیره، حتی خود هدیت هم. علی هدیت نسبتی است که سایر نسبت ها رو محو میکنه، مستهلک میکنه، سایر اضافات مستهلک میکنه. تا اینجا هدیت ذاتی بیان شد. حالا میخواد دو مرتبه اون اطلاق رو تذکر بده. فهو سبحانه من حیث الاطلاق لا یتعین، حتی به وحدت. در احدیت تعین وحدت رو داشت، تعین دیگه نبود، اما تو اطلاق حتی این تعین وحدت هم نیست. فهو سبحانه، چه عبارت جالبی، صفت جالبی رو بعد از هو ذکر کرده. کلمه سبحان کلمه تنزیهه، یعنی از همه تعینات میخواد تنزیهش کنه، چون بعدش میخواد اطلاق رو مطرح کنه که از همه تعینات منزهه، از بین اوصاف الهی سبحان رو انتخاب کرده، که خود سبحان هم تنزیه رو افاده میکنه. نگفته فاهو تعالی، میتونست بگه فاهو تعالی، اما گفت فاهو سبحانه که مناسب بحثش باشه، چون داره تنزیه میکنه خدا رو از هر چیزی حتی از تعین. لذات کلمه سبحان آورده. فهو سبحانه من حیث الاطلاق لا یتعین به وحدت. در احدیت تعین وحدت پیدا میکنه، ولی اینجا تعین وحدت هم پیدا نمیکنه. ولا مبدعه، من این عبارت رو فکر میکنم ولا مبدعیتن باشه، نسخه نداشتم تصحیح کنم، من فکر میکنم ولا مبدعیتن باشه، چون بعدش هم ولا وجوب وجودن، همه رو مستری میاره. اول وحدت، دوم وجوب وجود، این وسط یه دفعه مبدأ که به نظر مناسبت نمیرسه، این ظاهر مناسب نمیرسه، به نظر میرسه که ولا مبدعیتن باشه. لا یتعین به وحدتن ولا مبدعیتن ولا وجوب وجودن ولا چیزهای دیگه. خود همین وجوب وجود توجه کنید، خود وجوب وجود تعینیست که بسیاری از تعینات اگه نگیم همشون تحت این هست. شما به شرط به تجدید مراجعه کنید، تجدید خواجه در ابتدای مقصد ثالث ثابت میکنه که خدا واجب الوجوده، و تمام میشه. میگه خدا واجب الوجود، پس عالم، پس قادره، پس کیه، پس چه، تمام اوصاف الهی در هم از همین وجود وجود در میاره. معلوم میشه وجود وجود خودش جامع همه ایناست. وقتی ما وجود وجود رو گفتیم که در مقام اطلاق اعتباد نمی کنیم، باعث تعیین قرار نمیدیم، یعنی هیچ کدام از اونایی که تحت وجود وجودن باعث تعیین قرار نمیدیم، یعنی تمام تعینات رو داریم توی مرتبه اطلاق برمیداریم با همین برداشتن وجود وجود. حتی اون مبدعیت، حتی اون مبدعیت، همه اینا برداشته میشه. ولا یترتب علیه حکمان، لا یترتب علیه حکمان یعنی بر مرتبه اطلاق شما اصلا نمیتونید چیزی حمل کنید، نمیتونید بگید در مرتبه احدیت بگید عالمون، میگید الله و عالمون، ولی اونو نمیتونید بگید عالمون. این که میگم اونو به خاطر این که نمیشه موضوع قرارش داد، مرتبه اطلاق نمیشه موضوع قرار داد که تازه برش حمل کنید. بله الله موضوع قرار میدیم، عالمون و شزا شزا رو شم میکنیم، اما اون اصلا موضوع قرار داده نمیشه که چیزی بخواد بهش هم بشه. من از بابا ناشاری دیگه گفتم اون، فقط با اشاره گفتم، حتی اشاره هم بهش نمیشه. ما دیگه چاره نداریم جز این که اینطوری حرف بزنیم، ولی هیچ قیدی ندارد، قیدی ندارد، حتی از بی قیدی هم بی غیر است. اینو میگن، حتی از اطلاق هم مطلق است. اون مرتبه میگن قید نداره، حتی بی قیدی هم قیدش نیست، حتی اطلاق هم قیدش نیست. اینطور تعبیر میکنن دیگه، حتی از اطلاق هم مطلق است. اصلا به ذهن نمیاد، به ذهن نمیاد، به لفظ که به طریق اولا نمیاد. و ما اگر یه چیزی میگیم از خودمون در میاریم، مثلا من این کلمه او که گفتم این از خودم در آوردم، ولی او رو با او هم نمیشه تبیین کرد، اون مرتبه رو با اون هم نمیشه تبیین کرد. فهو سبحانه من حیث الاطلاق لا یتعین به وحدت ولا مبدعیت ولا وجوب وجود. پس تعین در اونجا تمام شد، یعنی نفی شد. حکم چی؟ حکم هم نفی شده، هیچی بر اون نمیشه هم کرد، هیچ حکم بر اون نمیشه وارد کرد. لا یترتب علیه حکم، نه تنها تعیانی نیست، محمولی هم نداره، حکمی هم نداره. سوم، اضافه و نسبت چی؟ میشه چیزی بهش نسبت داد؟ نه، نه تعیانی هست، نه حکمی هست، نه نسبتی هست. البته وقتی تعیان نبود دیگه پشت سرش حکم و نسبت هم نیست، روشنه. ولا یترتب علیه حکم ولا یتعقل الیه اضافتون، یعنی نسبتون. اضافه همون نسبت دیگه، در قضیه باشه، بله دیگه، حتما اضافه اگه بخوام بیان کنید تو قضیه بیان میشه، ولی حالا بیانشم نکنید نسبت بیرونی هیچی نداره. بله دیگه، هیچی نیست. حتی ببینید نسبت، یه وقت من در قضیه نسبت میدم، یه وقتی خارج بدون تلفظ من نسبت داره، هیچ کدومش الان حاصل نیست. نمیشه گفت من نسبت میتونم بدم، نه در خارج چیزی هست که نسبت داشته باشه. اینجا من یه خورده طول میدم، جا داره طول داده بشه، نه یه ذره کم گفته بشه تو ذهن آدم ایجاد خلل میکنه. بله و تعینه جل مجده بالوحدت ذاتیه هو اعتبار تال لحاظ الاطلاق. یه ذره داره تکرار میکنه، شاید موضع بحث اقتضای تکرار رو داشته باشه، ولی ایشون دعوش تکرار کردن نیست. یعنی بحث اینقدر مهمه که باید با الفاظ مختلف تبیین بشه تا کاملا روشن بشه. و تعین خداوند جل مجده بالوحدت ذاتیه که این بعد از مرتبه اطلاقه، این تعیون که فقط هم تعیون به وحدته، تعیون به علم و امثال ذلک نیست، این تعین یک نوع لحاظی است که تالی این اطلاق، یعنی مرتبه بعد از این اطلاق، مرتبه بلا واسطه، چون اولین تعینه، اولین تعینه دیگه، از اطلاق که در بیاد یه اولین تعینی داره، تعین ثانی داره، تعینات بعدی داره. اولین تعین، تعین وسیله وحدت. لحاظ نمیشه، مرتبه اطلاق لحاظ نمیشه، نه لحاظ نمیشه، فقط همین اندازه میشه گفت مرتبه بالاتری هست.
این متنزل نیست؟
بله.
اگه متنزل باشه باید بالا لحاظ بشه،
لحاظ میشه به همین اندازه که وجود داره، مرتبه بالاتر لحاظ میشه به این صورت که وجود داره، ولی چی هست نمیدونیم. تازه مرتبه پایین ما نمیتونیم لحاظ کنیم به عنوانی که چی هست، مرتبه پایین میتونیم لحاظ کنیم به عنوانی که هست، بگیم این مرتبه هست، ولی این مرتبه‌ای که هست چیست؟ هیچی شما نمی‌دونید. خیلی مراتب پایین که میاد خبر نداریم. ما فقط خیلی هنر کنیم از این آخرین مرتبه که خودمون هستیم یه خبری داشته باشیم. هم مراتب بالاتر اصلا خبر نداریم. فقط میتونیم بگیم هست. و چقدر لذت میبرن اون کسانی که از این مرتبه بالاتر بدن و مراتب بالاتر رو شهود کنند. مراتب بالاتر شهودش خیلی لذت داره. ما تو همین حصار هستیم، تو همین حصار ماده، ملاحظه کن چه لذتی عاید ما میشه. تازه ماده پر از نقایص، اما از این مرتبه بریم بالاتر، اونجا دیگه هر چی بالاتر میریم به جمیل مطلق نزدیکتر میشیم. همه مظهر جمال الهی. این مظهر جمال اله چقدر لذت بخشه با این که دیگه آخرین مرتبه جمال. بریم بالاتر چه خبر میشه. منتها دیگه ما تو همین جا دلخوش کردیم میگیم. توانایی بالا رفتن رو فعلا نداریم. اونه که توانایی دارن از میکنم خیلی لذت های عقلی میبرن. بله؟ همه چی باید افاظه بشه. بله. اونتا یه مقدارم حرکت ما لازم است که اون حرکت هم توفیق الهیه. یعنی هیچی از ما نیست، هرچی هست از ما نیست.
یعنی همت میخواد،
همتش هم از اونجاست. همت میخواد، بله، همتش هم از اونجاست. همت بسیار سنگینی میخواد. مثل این که مثلا این عالم طبیعت دست و پا و ذهن همه ما رو زنجیر کرده. عالم طبیعت اینطوره دیگه، همه رو باید دونه دونه باز کنیم، اونم زنجیره خطوف. خیلی کار سختیه، ولی خب فایده زیادی داره. ثم یلی اعتبار الوحدت المذکوره اعتبار کنه یعلم نفسه به نفسهی فی نفسهی. این یعلم و نفسهو به نفسهی فی نفسهی رو من اول معنا بکنم بعد برم عبارت قبلش رو توضیح بدم. خداوند به خودش عالم است، این روشنه، به خودش عالم، این دیگه تقریبا جزء مطالبی است که 100% کسی در شک نداره. اما چطوری عالمه؟ به نفسهی، یعنی لا به صورت ذاتی. ما به این شیء عالمی، به وسیله صورتش، به این شیء عالمی اگر علم حضوری باشد به وجودش، به خودمونم عالمی. آیا وقتی به خودمون عالمی صورتی از خودمون میگیریم و به اون صورت علم به خودمون پیدا میکنیم؟ نه، صورتی از خودمون نمیگیریم. پس ما عالمیم به خودمون؟ آیا چیزی از ما، آدرسی از ما پیش ماست که به توسط او به خودمون عالمیم؟ بازم نه، خودمون عالمیم به همون خود، به خودیت خودمون. خداوندم عالم است به خودش، به نفسهی لا به صورت ذاتی. این به نفسی احتراز است از علمی که با وسیله باشد. بعد فی نفسهی گفتن که عرفا گفتن و درست هم هست، یعنی حرفیست که به نظر درست میرسه، که تمام جهان مرآت خداست، همه آیت هست، همه خدا رو نشون میدن. چشمی باید درست ببیند تا خدا رو در همه موجودات مشاهده کند. چشما نابیناست ولی خدا همه جا هست. پس همه جهان مرآت خدا. ما وقتی که به این موجود خارجی چه خودمون چه دیگری نگاه میکنیم، این وجود داره خدا رو نشون میده، آینه خداست، داره خدا رو نشون میده. منتها ما گرفتار مشاهده آینه میشیم، اون عکسی که تو آینه افتاده نمیبینیم. وقتی میریم سراغ این آینه، به جای اینکه اون چیزی رو که این آینه نشون میده ببینیم، خود آینه رو نگاه میکنیم، براندازش میکنیم، جنسش از چیه، شیشه است، جیبش چجوریه، قدش چجوره، مربعه، مدوره، همش تا آخر، از اول تا آخر فکر میکنیم تو خود آینه. هیچ وقت اون عکسی که تو آینه افتاده نمیبینیم. ولی همه موجودات آینه هستن و نشون میدن، اون عکس رو واضح‌تر از خودشون نشون میدن، واضح‌تر از خدا آینه نشون میده. خب حالا پس ما هر وقت که بخوایم مرآت رو به عنوان مرآتیت نگاه کنیم، ما فیه یونزر نباشد، ما بهی یونزر باشد، عکس توش میده. اون وقت به ما گفته میشه که باقی رو دیدی. اگر من انسان رو به ماه و انسانون ببینم میگن ندیدی، درست ندیدی. انسان رو به ماه و مخلوق الله ببین، انسان رو به ماه و آیت الله ببین، به این عنوان ببین، اون وقت درست دیدی. اگه انسان رو مستقل از خدا ببینیم، مثلا انسان رو انسان ببینیم، همینه که ما داریم میبینیم، این میگن درست ندیدی، نامه جهله. وقتی انسان رو دیدی و ارتباطش یا ربط بودنش رو به خدا مشاهده کردی، اون وقت انسان رو درست دیدی، اون وقت به واقع رسیدی. خب حالا خداوند که موجودات رو همونطور که هستن میبینه، مثل ما نیست که ما موجودات رو ظاهرشون رو ببینیم، اون اصل کاریش رو نبینیم. خدا وقتی موجودات رو میبینه، درستش رو میبینه، یعنی همه رو آینه میبینه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو در مرآت میبینه. خدا چند بار خودش رو میبینه در هر لحظه ای؟ یه بار فی نفسهی خودش رو میبینه، بی نهایت بار هم فی مرآت خودش رو میبینه. چند تا مرآت داره؟ همه جهان مرآت اوست، تک تک، این انسان، اون انسان. تازه تو این انسان حالات مختلفی هست، خصوصیات مختلف هست، تو تمام خصوصیاتش خداوند دخالت داره و همه خصوصیات آیت خدا همه مرآته. یه دونه انسان بی نهایت مرآت داره خدا. وقت بی نهایت انسان فرض کنید، بی نهایت حشرات فرض کنید، بی نهایت موجودات دیگه فرض کنید، ببینید چقدر مرآت در جهان است. خداوند خودش رو فی نفسه هم میبینه، فی مرائی هم میبینه، مرائی جمع مرآت. خب حالا ما میخوام مرتبه‌ای بعد از ذات رو تعیین کنیم. در مرتبه بعد از ذات میخوام تعیینی درست کنیم. اونجا دیگه رؤیت خدا و علم خدا به خودش فی المرآت نیست، فی نفسه هست. کلمه فی نفسه رو دقت کنید، یعلم نفسه به نفسهی، یعنی لا به صورت ذاتهی، فی نفسهی یعنی لا فی المرآت. مرآتی که از اسماء شروع میشه تا هیولا میاد، این همه مرائی هست. خدا خودشو در اون مرتبه بالا تو این مرائی نمیبینه، فی نفسهی میبینه، لا فی المرآت. یعلم نفسهو به نفسهی فی نفسهی، این تو اون مرتبه بالاست، مرتبه بعد از احدیته، همون مرتبه است که ما اسمشو مرتبه جامعه الهیت میذاریم. اونجا که دیگه میشه از اون مرتبه تعبیر به الله کرد، که مرتبه الله مرتبه پایین تر از مرتبه ذاته. حتی مرتبه است پایین تر از مرتبه احدیت. اونجا میشه تعبیر به الله کرد. اونجا مرتبه الهیت جامعه است، مرتبه الهیت. الهیت یعنی میشه گفت الله. اونجا خداوند علم دارد به نفسش، فی نفسش علم دارد، نفس میداند نفسش را، به نفسهی لا به صورت ذاتهی و فی نفسهی لا فی المرآت. با این علم تعین دوم درست میشه، با احدیت تعین اول درست شد، با علم تعین دوم درست میشه. روشنه؟ اینجا یه مقداری اختلاف هست. بعضی عرفا میگن تعین اول علمه، ایشون میگه تعین اول احدیته، تعین دوم علمه. خب حالا این نکته رو توجه کنید، تعین دوم علمه. علم یعنی چی؟ علم اگر بخواد دقت کنید یعنی امتیاز. علم یعنی امتیاز. شما وقتی به این شی، به این شبه که از دور میاد علم داشته باشید و بدانید که انسان است، درخت نیست، این یه نوع امتیازه. اگر علم نداشته باشید امتیاز ندارید، یعنی نمیتونید بفهمید که انسانه، سنگه، درخته، حیوانه، هیچی معلوم نیست، از شبه از دور میاد. اینجا امتیاز روشن نیست. نمیتونید انسان بودنش رو از حیوان بودنش جدا کنید، حیوان بودن از درخت یا سنگ بودنش جدا کنید، امتیاز نیست. ولی اگر این شبه پیش شما روشن شد دیگه امتیاز میدید. علم مثلا یعنی امتیاز. علم به هر شیء، این شیء رو از چیز دیگه ممتاز میکنه. علم یعنی امتیاز. کشف کشف امتیاز فرق نمی کنه. نه، بالاخره خداوندی هست، مرتبه پایین هم هست، دو تا چیه؟ نمیشه با مرتبه نیست. نه اینکه غلط، این شرکه. اگه بگیم مرتبه نیست شرکه. نه، مرتبه هست، مرتبه هست. ما مرتبه رو اعتبار میکنیم و لحاظ میکنیم. مگه میشه مرتبه نباشه؟ تمام جهان که یه مرتبه نیست که، اگه اینطور باشه همه خداییم. ما مرتبه نازله ایم که خدا نیستیم، عابد اون خداییم. مرتبه نازله خدا هستیم ولی خدا نیستیم. نمیتونید بگید مرتبه وجود نداره. مرتبه حتما وجود داره، ولی لازمیت همه بشن خدا. تازه خدا هم مرتبه سومه. گفتیم اون اول که اطلاق هیچ، دوم هدیت، سوم اللهه. خدا ترجمه اللهه، تازه خدا مرتبه سومه. ما تازه این مرتبه اللهو داریم عبادت میکنیم. اینو داشتم عرض میکردم که علم امتیازه. حالا علم امتیازه، بعضی اصلا علمو به امتیاز تعریف کردن، بعضی گفتن علم منشأ امتیازه. این یه خود بهتر فهمیده میشه، این تعبیر دوم. علم امتیازه سخت فهمیده میشه، ولی بعضی علمو تفسیر کردن اصلا به امتیاز، اما بعضی تفسیر نکردن به امتیاز، گفتن علم مستلزم امتیازه. اگر علم پیدا کردی امتیاز میدی. خب حالا خداوند عالم است، مرتبه علم خدا، مرتبه امتیاز خدا اونجاست که صفات از هم ممتاز میشن. اونجا که علم ظهور میکنه، صفات از هم امتیاز پیدا میکنن و تعینات متعدد پیدا میشه. عالمون، قادرون، حیون، سمیعون، بصیرون تا آخر، این همه اسما میاد. وقت گفته میشود مرتبه اولویت که مرتبه جامعه است، یعنی همه این تعینات و ممتازها رو همه رو در خودش جمع کرده. این که مرتبه جامعه الهیه است.
تکثرم میاد.
حالا چه نوع تکثری؟ شما اشاره کردید درست کنم. چه نوع تکثری اونجا میاد؟ الان تکثر هست دیگه. امتیاز با تکثر ردیفه هم هست. اونجا که امتیاز هست تکثر هست، اونجا که تکثر هست امتیاز هست. حالا باید ببینیم چه نوع تکثری میاد. اونجا میگیم صفات این ذات هست. اونجا هم در یه حدی از عینیت هستن، اون بالای بالا که دیگه عینیت خیلی قلیز، پایین که میاییم بازم عینیت هست. میگه من به این ذاته، این ذاتن در چی و متکثرن در چی؟ در مستاق ممتاز نیستن، مستاق همه شو یک شد، پس عینیت مستاقی دارن، یعنی مستاق واحد دارن. در مفهوم چی؟ در مفهوم تکثر دارن یا نه؟ در اعتبار تکثر دارن یا نه؟ در اعتبار تکثر دارن، در اعتبار تکثر دارن. این رو این صفت رو با اعتبار کاشف بودن میگید علم، با اعتبار مستر بودن میگید خلق یا قدرت، که لحاظ ها مختلفن، اعتباراتی که عرض کردم مختلفن. ولی آیا مفهوم اختلاف داره اینجا یا نه؟ این مورد بحثه. مصداق واحده، اعتبار متعدده، این وسط مفهوم میمونه. مفهوم متعدد یا واحده؟ ابن سینا در مبدأ و معاد میگه مفهوم واحده، در مبدأ و معاد میگه مفهوم واحده. حدود دو صفحه خورده ای بحث میکنه، خیلی هم زحمت میکشه که مفهوم رو واحد کنه. و عجیب از ابن سیناست که همه جا با استدلال حرف میزنه، اینجا همش مدعا رو تکرار میکنه. اون دو صفحه رو مراجعه کنی، همش مدعا رو تکرار میکنه، هیچ استدلالی ارائه نمیده. اما صدرا در جلد ششم اسفار، قبل از اینکه وارد موقف رابع بشه، در همون موقف سوم فصل پنجم با ابن سینا درگیر میشه. اصلا این فصل کلا مرتبط به همین بحثه که مفاهیم و اوصاف با هم تفاوت داره، اینطور نیست مفاهیم یکی باشه، مصداق یکیست ولی مفهوم متعدد. بعد در اونجا صدرا میگه کسانی که این قولو دارن قولشون مردوده، معلوم میشه ابن سینا تنها نیست که این قولو داره، کسانی هستن. منتها اشاره نمی کنه کسان چیه. بله عرض می کنم خیلی سخته، من تعجب از ابن سینا می کنم چطور این مطلب رو تصویر کرده و وقتی هم داره بحث می کنه اصلا نمیتونه دلیل راه بده، فقط هی ادعا رو تکرار میکنه با عبارات مختلف. مراجعه بکنید، نگاه کنید، ببینید تمام فصلش تکرار متعدد.
تصور کردیم این مثلا تکثر الفاظ مثلا
خاصه بساطت، خاصه بساطت رو خیلی غلیظ کنه، تعدد مفاهیم هم خاصه برداره که بساطت غلیظ بشه، ولی نتونسته. عرض میکنم صدرای با ایشون درگیر میشه، میگه که حرف درست نیست. حالا یادم میاد چند دلیل بر علیه ابن سینا میاره، ولی ابن سینا کتاب مبدأ و معاد رو میگه من به رأی مشا نوشتم و خودم در این کتاب هیچ نظر نمیدم و این آرای من نیست، آرای اونهاست. لذا ابن سینا که توی شفات، توی نجات، توی اشارات اتحاد عقل و مقل رو مسخره میکنه، توی مبدأ و معادش اتحاد عقل و مقل رو اثبات میکنه و اعتراف میکنه، صفت هم طرف داره. این نشون میده که مبنای مشهر داریم، مبنای خودش نیست، مبنای خودشون توی کتابایی دیگه گفته. اونجا هم که فخر رازی اشکال میکنه به ابن سینا که تو چرا تو اشارات اتحاد عقل و مقل رو مسخره کردی و تو مبدأ و معاد قبول کردی، خواجه جواب میده، میگه مبدأ و معاد رو به مبنای دیگران نوشته، اینو به مبنای خودش نوشته.
مفهومه فکرم تو
شفا
هم داره،
شفا من اینا یادم نیست، ولی توی مبدأ و معاد اصلا یه فصلی داره،
برای مبدأ و معاد که فصل داره،
یه فصلی داره درباره این که اوصاف الهی مفاهیمشون یکیه. حالا اراده با علم و تو شفا هم داره، بله اراده با علم مفهومش یکیه. اراده به معنای علم به نظام اصله، به نظام احسن، اراده رو تفسیر میکنه به علم، ولی در واقع اوصاف من یادم نیست تو شفا داشته باشه. در اراده و علم دو تاری یکی میکنه. خب این اعتبار توجه شدید، این اعتباری که بعد از اعتبار احدیت دو معنا داره، یکی مقام علم یا مرتبه علم، یکی هم مرتبه الهیت جامعه. پس مقام علم با مرتبه الهیت جامعه یکیشون حساب کرده، چه بگید مقام علم، چه بگید مرتبه الهیه جامعه یا مرتبه جامعه. بله. و این اسمشو میذاریم مرتبه واحدیت. اسم این مرتبه که مرتبه علم است یا مرتبه الهیت جامعه است، در بعضی نوشته های عرفا آمده مرتبه واحدیت که بعد از مرتبه احدیته. پس اول شد اطلاق، بعد شد احدیت، بعد شد واحدیت یک اسمش، مرتبه علم اسم دومش، مرتبه الهیت جامعه اسم سومش. خب میپرسید که چه فرقی است بین این علمی که اسم مرتبه است و اون علمی که یکی از تعینات این مرتبه است که علم است و قدرت است. علم و قدرت و حیات اینا جزء تعینات هستند. وقت این علم باعث میشه که این تعینات ظهور پیدا کنند. این علم خدا به نفسش منشأ ظهور تعینات میشه. ببینید این علم، علم به نفسه. علم به نفس یعنی علم به نفس با دارایی ها دیگه، علم به نفسه. یعنی نه که علم به نفس باشد دارایی ها معلوم نباشه، دارایی هم هست. چون علم امتیاز بخشه، این علم به نفس میاد اون دارایی ها رو از هم جدا میکنه. یکی از اون دارایی ها باز علمه، یه علم وسیعه که به نفسش عالمه. با این علم به نفس، علم به تعینات دارد. تعیناتش یکی علمه، یکی قدرت، یکی حیات، به همه این عالمه. روشنه. چرا میگن اینو؟ بهش میگن تعیون علمی. نه، این اسم دیگری است. اسم دیگری است برای اون تعیون. مرتبه جامعه است دیگه. مرتبه جامعه با این علم هم که علم جامعه، مرتبه جامعه با علم جامعه یکی میشه. علم هم شما چرا مرتبه رو تعبیر به متصف به جامعه میکنی؟ علم هم متصف به جامعه. چرا صفت خاص هست من تو همه جمع هست؟ مرتبه جامعه برای ماها بروز نکرده، ولی بروز واقعی داره. بروز واقعی داره اونجا. یعنی وقتی خداوند ذاتش رو نگاه میکنه، تمام کمالاتش معلوم اون میشه. ذات کمالات همه معلوم میشن، همه جدا میشن. منتها یه امتیازیست اونجا، یه جداییست که با بساطت و جمعیت منافات نداره. حالا به قول شما یه نوع عینیته، یا بگید یه نوع تعیونه. هر دوشو میتونید بگید، هم بگید یه نوع عینیت، هم یه تعیونه. چون تعیونی نیست که واقعا از هم جدا باشن، تعیونی که در همونجا همه این ذاتن. علم خدا به خودش کی ثابت نمی کنه علمو؟ خب اینا که با مال اینا مال استدلاله، ما داریم مراتب رو توضیح میدیم، با اون بحث فرق داره. اون داره استدلال میکنه هستی در جهان هست، اصیل و فلان، بعدم تطبیقش میکنه بر خدا، یا تطبیقش میکنه بر ممکنات، بعد با دور و تسلسل منتهیش میکنه به خدا. اولین جلوه وحدانیت، دومین جلوه الهیته. الهیتی که ازش تعبیر به علم هم میکنه دیگه. ایشون تعبیر به علم کرده و تعبیر به علم هست، شما ندیدید. تمهید القواعد نگاه کنید، ایشون مرتبه دوم و اصلا صریحا علم میدونه. چرا اشکال میکنید؟ اونا و عارف بودن، شما چطور برشون اشکال میکنید؟ شما میگین توی یک کتاب فارسی اینطور نوشتن، پس بر کتاب اینها که عربی اشکال میکنید؟ فارسی ترجمه اون عربی است.
هنوز به وقت مدرم وجود خدا را بستن یعنی همون اصلاف نرسیم نشین بیدیم یعنی ایم همون ما که اصلاف بهش بردیم همون که اصلاف نرسیدیم خدا بعد از مدره
معلوم شد که این اصلاف نیست
واحدیت
این دیدن اصلافه نه اصلافه این علم خداوند دیدن اصلافه یعنی خدا با این علمش داره اصلافشو میبینه و چون داره اصلافو میبینه پس اصلاف از هم جدا میشه یا مطالبیست که عرفا دارن میگن ما هم داریم میخونیم حالا این اتفاقات داره میفته یا یک اتفاق دیگه داره میفته ما خیلی متوجه اینا نیستیم اینا رو گفتن ما هم داریم میخونیم
شهود شدن دیاره
سمیلی سمیلی اعتبار المتقدم سمیلی اعتبار الوحدت المذکوره وحدت مذکوره وحدت ذاتیه بود هنوز ما وارد وحدت جامعه نشدیم پس مراد از وحدت مذکوره همون وحدت عدیه است همون وحدت ذاتیه است بعد به دنبال اعتبار وحدت مذکوره می آید اعتبار این که خداوند یعلم نفسه و به نفسه فی نفسه و هوه این اعتبار علم هوه یعنی این اعتبار علم که اعتبار وحدت جامعه هم نامیده می شود یتلو اعتبار متقدم رو اعتبار متقدم همون اعتبار عدیت بود اعتباری که تعین وحدت رو افاده می شد فقط تعین وحدت رو داشت این همه رو توضیح دادم ها. اعتبار عدیت فقط تعین وحدت داشت بقیه تعینات نداشت حالا این اعتبار دوم به دنبال اون اعتباره اول است که فقط اعتبار وحدت بود و هو یعنی این اعتبار علم که ما اعتبار جام که ما وحدت جامعه اسمشو میذاریم یتلل اعتبار متقدمی رو که مفید تعین وحدت بود اون اعتبار و... که مفید تعین وحدت بود چی بود من کونه ها وحدتن فحسبو این من کونه ها رو من بیان گرفتم برای اون اعتباری که مفید تعینه مفید تعیون وحدته
وحدت است بس
بله که فقط وحدته حالا اگر کسی بخواد این رو عبارت بگیره از مفاد هوه که اعتبار بعد از تعیون وحدته شاید بتونی این کارو بکنی چون پشتش داره من اعتبار و مایه از خودم علی اطلاق من اعتبار مایست خودم علی اطلاق در اطلاق همه اعتبارات ساقط بود همه تعینات ساقط بود حالا اینجا وحدت رو اعتبار می کند به علاوه این که اعتبار می کند اون چیزهایی رو که در اطلاق ساقط شده بودند اونه که تو اطلاق تعینی نداشتند و بهشون تعین داده نمی شد اونا هم حالا داره اعتبار میشه هم وحدت داره اعتبار میشه هم اونایی که تو اطلاق ساقط شدن داره اعتبار میشه پس میشه وحدت وحدت جامعه که تمام تعیناتش هست اون تعیناتی هم که تو اطلاق ساقط شده بودن اونا هم دارن اعتبار میشن میشه وحدت جامعه اینطور هم میتونید معنی کنید من حالا هنوز مطلب تموم نکردم اجازه بدین تموم میشه میتونید این مع اعتبار مایسقط رو مرتبط نکنید به من کنها وحدتن فسبو، ببرید قبل از این هوه یتلو اعتبار متقدم رو مع اعتبار مایسقط مع الاطلاع، که این خیلی خوب میشه که این مع اعتبار و مایسقط رو حتی بر اون اعتبار قبلی بگیرید. این المفید لتعین الوحده من کنها وحدتن فسبو، این جمله رو بردارید، این المفید و تفحسبو رو بردارید. عبارت اینطور میشه هوه یتلو اعتبار المتقدم ما اعتبار و ما از خود مرده اطلاق. هوه یعنی این وحدت جامعه به دنبال اون اعتبار و مقدم که اعتبار وحدت میاد، به زمین این که تو این اعتبار جامعه وحدت جامعه اعتبار میشه بعد ما از خود مرده اطلاق. این عبارت خوب میشه و خون وسط المفیل تعیون الوحده من کنها وحدتن فسبو، اینو باید معنا کنیم. اینطور معنا میشه اون اعتبار قبلی که اعتبار احدیت بود فقط افاده میکرد تعیون وحدت رو، و این تعیون رو تعیون وحدت رو به این صورت بود که این وحدت وحدت از فقط هیچی دیگه نیست. یا این وحدت گرفته شده بود از کنه ها وحدتن فرض بود، یا عبارت هست از کنه ها وحدتن فرض بود، هر دوش میشه منو نشیه بگیرید یا بیانیه بگیرید. که پس این المفیل تعیون الوحده من کنه ها وحدتن فرض بود مربوط باشه به اون اعتبار مقدم، بعد این اعتبار اخیر رو اینطوری بگیم همون اعتبار مقدم است، دنباله اون اعتبار مقدم است منتها با توجه به اعتبار ما از خود مر اطلاق. بعد از اون اعتبار مقدم میاد، اما درش اون اعتباراتی که تعیناتی که توی اطلاق ندیده گرفته شده بود حاصل میشه، که در این مرتبه جامعه اون تعیناتی که تو مرتبه اطلاق ساقط شده بود ظاهر میشه، از سقوط در میاد. لذا پشت سرش میگه که یفتحو باب اعتبارات، یعنی باب اعتبارات باز میشه، تعینات همه نور پیدا میکنه. یعنی اونجا اعتبارات همه رو بستیم، تو اون مرتبه اطلاق، تو مرتبه احدیت هم به جز اعتبار وحدت همه رو بستیم، تو اینجا باز میکنیم، تو اینجا که میرسه همه اعتبارات رو باز میکنیم، کلید میندازیم همه قفه باز میشه و تمام اعتبارات ظاهر میشه و تمام تعیان زاده میشه. و یفته و باب الاعتبارات اند اعتبار کنهی یعلم و نفسه و به نفسه، در همون وقتی که خداوند خودش را میداند، با اعتبار این که خدا خودش را میداند، تمام اون تعیانات هم ظاهر میشن و نمود پیدا میکنن. پس یک وحدت جامعه الهیه به عنوان یک تعیان ظاهر میشه. و هازا این دلم حقیقی، این مرتبه اخیر، همین اعتباری که بعد از اعتبار احدیت آمد، به هازا این دلم حقیقی مفتاح مفاتیح غیب است. یعنی تمام غیب رو با همین مفتاح باز میکنیم، همه چیز ظاهر میشه، تمام تعینات با همین مفتاح ظاهر میشه. المشار الیها فی الکتاب الهی، مفاتیح غیبی که مشار الیها در کتاب الهی. مفاتیح به معنای جمع مفتاح میگیریم. حالا گاهی از اوقات کلید میگن قفل داده میکنه، گاهی تو بعضی گفته ها اینطوری هست. حالا این مفاتیح غیب یعنی قفل های غیب، که اون وقت این علم میشه مفتاح این قفلا، یا مفاتیح یعنی کلیدها، کلیدای غیب. منتها این یک کلید، کلید اون کلید هاست، شاه کلیده به قول شما، کلید اصلیه، بله کلید خزائنه، کلید اسماء و صفاته، یعنی کلیدیست که اسماء و صفات ظاهر میکنه. وقت باز باید اسماء و صفات کلید داشته باشن، خودشونم کلیدن برای آنچه که ظاهر میکنه، چون هر اسمی منشأ آثاریه. پس کلید است برای اون آثار، برای ظهور اون آثار. و به هذا الاعتبار و به هذا الاعتبار العلمی لهو وحدانیتون ثانیه. این همه مطالبش گفته شد. به این اعتبار علمی برای خدا وحدت ثانیه است. وحدت اولا همون احدیت ذاتی است که بعد از اطلاق قرار داشت. این وحدت ثانیه است که بعد از اون احدیت ثانیه قرار داشت. و به هازل اعتبار العلمی لهو تعالی وحدانیتون ثانیه. و لها یعنی برای همین وحدانیت ثانیه تعیونیست. برای این وحدانیت ثانیه تعیونیست که این تعیون در اینی که یک تعیونه جامع تمام تعیونات هم هست، الجامل تعیونات کلیه. به همین جهت بهش میگن وحدت جامعه و به تعبیر دیگه بهش میگن وحدت الهیه، که خود اله یعنی الله مستجمع جمعی صفاته، خود جامعه، خود الله جامعه. پس چه بگید الهیه، چه بگید جامعه، هر دو یکیه. و من تلک الحیثیه منش نشیه است، از ناحیه همین حیثیت که حیثیت جامعه است. یتعقل مبدعیت الحق، این مبدع الحق باز من نتونستم معنا کنم، فکر میکنم مبدعیت الحقه. و من تلک الحیثیه از طریق همین حیثیت است که مبدعیت حق تعقل می شود، کونه موجدن و فیازن تعقل می شود. یعنی این نسبت ها رو از همین طریق شروع می کنیم. یعنی وقتی خداوند شد واحد به این وحدت جامعه، اون وقت تعقل می کنیم که مبدع همه اشیاست، تعقل می کنیم که موجد و فیازه. یعنی همین الله بودنش، چون الوهیت منشأ تمام صفات از جمله مبدعیت و موجدیت و فیاضیت. یعنی حتی اون اسماء که مربوط میشن به فعل، مربوط میشن به صدور، همه از همین تعین ثانی ظاهر میشن. فتوحید الموجود، کتاب ما اینطور داره، فتوحید الموجود بعد و تمیز للعلم، یه خط بعد و اطلاق للذات. این سه تا عبارت ها با هم هماهنگ نیستن و من گمان میکنم اینجا با تصحیح نظری بشه. فتوحید للوجود، فتوحید للوجود و تمیز للعلم و اطلاق للذات، این خوب میشه. اما فتوحید الموجود معنا نمیشه. توحید للوجوده، وحدت وجود. تمیز للعلم است، اطلاقم لذات است. روشن دیگه، تو با فای تفریح میاره. یک وجود است در جهان دارای مراتب و دارای تعیونات. اینطور شد یه وجوده، هرچی از تعیونه در مراتب مختلف، تعیونات مختلف. پس وجود یکیه. تمیزم للعلمه که الان بیان کردیم، تو مرتبه علم تمیز است. اطلاقم لذاته، تو مرتبه ذاتم اطلاقه که هیچی دیگه تعیونی وجود نده. منتها وقتی میگه بعد تمیز للعلم، تبیین میکنه که دو نوع تمیز داریم. یه تمیزیست که در او فقط احدیت ظاهر می شود و تمیز داده می شود، ولی یه تمیزی هست که تمیز جامعه، همه چی تمیز داده می شود. اینجا الان میگه که مراد از تمیزی که من میگم من حیث الوحدانیت الجامعه است، نه من حیث الاحدیه. اون من حیث الاحدیه اونم تمیزه، ولی اون تمیز مراد من نیست، اون با علم درست نمیشه. تمیزی که با علم درست میشه میخوام بگم که اون تمیز جامعه است. و تمیز للعلم. اما من حیث الوحدانیت الجامعه که وحدانیت الهی است، لا من حیث الاحدیه. الجامعه صفت اول است برای وحدانیت، من حیث الوحدانیتی که این صفت دارد. الجامعه صفت دوم الحاکمه. این لا من حیث الاحدیه، اینو من یه صورت جمله معترضی میگیرم، الحاکمه رو صفت احدیت نگرفتم. الحاکمه به ایجاد العلم و العالم و المعلوم رو صفت گرفتم برای وحدانیت، وحدانیت جامعه ای که حکم میکند به این متمیزات، به ایجاد علم و عالم و معلوم. خب این یه خود خلاف ظاهره، اگرچه به نظر میسه خوبه که الجامعه صفت اول باشه بر وحدانیت، الحاکمه صفت دوم باشه، اون لا من حیث الاحدیه اونم به صورت چیز باشه، به صورت جمله معترضه، من حیث الوحدانیه لا من حیث الاحدیه، تموم شد. اون وقت من حیث الوحدانیه رو معنا میکنه الجامعه الحاکمه. خوبه ولی یه ذره به نظر میشه خلاف ظاهره. چیا؟ بله البته اینجا عرض میکنم خیلی خوب معنا شد، من حیث الوحدانیه لا من حیث الاحدیه. وقت وحدانیتی رو که برای وحدانیت سه تا صفت میگه، یکی لا من حیث الاحدیت، یکی الجامعه، یکی الحاکمه. اینطوری بگیم بهتر، اصلا لا من حیث الاحدیت هم جمله معترضه نگیرید، ظاهرش اینه که جمله معترضه است، باطنش رو اینطوری معنا کنید، بگید من حیث الوحدانیتی که این صفت داره، یکی جامعه است، یکی من حیث الاحدیه نیست، یکی حاکم است به ایجاد علم. اما یه راه دیگه هم داریم که الحاکم صفت خود احدیت بگیریم که ظاهر عبارت هم همینه. لا میگه من حیث الوحدانیت الجامعه، همون شد لا من حیث الاحدیت الحاکمت به ایجاد العلم والعالم والمعلم. ببینید ما اینطور میگیم، مرتبه بالا اگر به لسان فلسفی حرف بزنیم علت مرتبه پایینه، به لسان فلسفی علت میگیریم، مرتبه پایین معلول میشه برای مرتبه بالا. پس مرتبه قبل حکم میکند به مرتبه بعد و موجد میشه برای مرتبه بعد. پس مرتبه احدیت حاکم است به مرتبه علم، یعنی موجد مرتبه علمه، موجد مرتبه بعدی است، موجد مرتبه الهیت جامعه است، حاکم است به ایجاد علم عالم و معلوم، یعنی علت برای اون مرتبه بعدی. اینم خوبه، اینم تعبیر خوبیه. ببینید پس اینطور شد، تمیز للعلم است، منتها علم رو به این صورت ببین، من حیث الوحدانیت الجامعه لا من حیث احدیتی که منشأ ایجاد علم و عالم و معلوم، یعنی منشأ اون مرتبه بعدی می شود. اینم معنی خوبی برای عبارت. شاید هم معنی سومی قاضی سعید اراده کرده که به ذهن من نمیاد، من همین دو معنی رو فهمیدم، ممکنه کسی از این عبارت معنی سومی بفهمه و قاضی سعید هم همون معنی سوم اراده کرده باشه. فقوله خب تا اینجا اصلا ما بحثمون چه در جلسه گذشته چه در تتمه که جلسه امروز بود در بیان احدیت بود. گفتیم یکی از خصوصیاتی که برای مرتبه جامعه الهیت مطرح می کند این است که خداوند احدیت‌ذاته، این یکی از خصوصیات مرتبه جامعه است. الان تا حالا بیان کردیم همین خصوصیت واحد داره، بعدن میخوام وارد خصوصیت بعدی بشیم. الان این فقوله احدیت الذات جمع کردن تمام مطالب گذشته است و بیان همون خصوصیت اولی است که با تفصیل وارد بحثش شد. بعد اون وقت و قوله، یه خط پایین‌تر نگاه کنید، و قوله با این من خلقه اشارتون الی خاصتون اخرى، این دیگه وارد خصوصیت دوم میشه. پس خصوصیت اول همون احدیت ذاته که از یه صفحه قبل شروع کردیم به تفصیلش، از جلسه گذشته شروع کردیم به تفصیلش، الان میخوام مجملش رو ذکر کنیم و نتیجه گیری کنیم، بعد وارد خاصیت دوم بشیم. فقولو احدیت ذات اشاره است به این که وحدت الهیه که تعیون دوم است تو تبر معها اعتبار می شود با این وحدت الهیه مرتبه قبل که احدیت ذاتی است، که این مرتبه قبل تالی مرتبه اطلاقی. ببینید چون مطالب رو توضیح داده این عبارت خوب روشن میشه. میگه مرتبه واحدیت که مرتبه وحدت الهی است همون و مرتبه احدیت نیست، بلکه توتبر معها احدیت. باش مرتبه احدیت اعتبار میشه، یعنی وقتی شما مرتبه دوم رو دیدید مرتبه اولم که قبل از این مرتبه دوم باید اعتبار بشه، و اون مرتبه اولم قبل از مرتبه اطلاقه، بعد از مرتبه گفتم قبل، بعد از مرتبه اطلاقه اونم اعتبار میشه. پس وحدت الهیه خصوصیتش این است، دقت کنید، خصوصیت اولش این است که با وحدت احدی است. با وحدت احدی است نه یعنی هر دو در یه مرتبه از تعیینن، مسلم مرتبه واحدیت پایین تره، با او هست یعنی او رو هم داره، او رو داره به اعتبار به این صورت که تعیین قبلشه، او رو داره، یعنی او رو قبل از خودش داره، نه او رو در مرتبه خودش داره، همونطور که او هم اطلاق رو در مرتبه خودش داره، قبل از مرتبه خودش داره، در مرتبه اشتباه گفتم، قبل از مرتبه. پس مرتبه دوباره تکرار میکنه، مرتبه واحدیت مرتبه احدیت رو دارد منتها قبل از خودش، همونطور که مرتبه احدیت هم اطلاق رو دارد این قبل از خودش. پس این مرتبه واحدیت احدی و ذاته. احدی و ذاته یعنی چی؟ یعنی احدیت ذاتیه رو دارد، اما به چه صورت دارد؟ به این صورت که خودش این مرتبه احدیت ذاتی باشد؟ نه، بلکه به این اعتبار که مرتبه احدیت ذاتی قبلشه، همونطور که مرتبه اطلاق قبل از احدیت ذاتی است. با توضیحاتی که داد این عبارت روشن شد. فقوله ببین با فای تفریم میاره، یعنی با توجه به بیاناتی که من کردم روشن شد که قول امام احدیت ذات اشاره است به خاصیت اول، به این که وحدت الهیه توتبر معها الاحدیت الذاتیه، نه همون احدیت ذاتی است، بلکه احدیت ذاتیه باش اعتبار میشه، اون وقت احدیت ذاتی هم تالی مرتبه اطلاقه. یعنی چنین مرتبه احدیتی که تالی مرتبه اطلاق است با مرتبه واحدیت اعتبار میشود. پس مرتبه واحدیت، خدا در مرتبه واحدیت احدیت ذاته، یعنی اون احدیت ذاتو دارد علاوه بر این که اون تعینات دیگر رو هم دارد. تا اینجا اشاره به خاصیت اول تمام شد. بعد مطالب بعد خاصیت های بعدی است که برای مرتبه الهیت میارن. نیزنیمش انشالله برای جلسه برن.